بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید مردم عزیز تبریز و آذربایجان، به خصوص جوانها، به خصوص خانواده های شهدا. حضور جمع جوان در این گام‌های استواری که از آذربایجان به این حسینیه تشریف آوردند، مژده بخش اتصال نسلی میان همه نسل‌های گذشته و امروزه دوران انقلاب در شهر تبریز و در آذربایجان، که این یکی از برترین امتیازات شهر شما و استان شماست. بنده هر وقتی که در طول زمان در دوران انقلاب به تبریز سفر کردم یا به شهرهای دیگر آذربایجان، احساس کردم یک امتیازی، یک رجحانی در احساسات و در نگاه و دید این مردم وجود دارد که در جاهای دیگه انسان کمتر مشاهده میکنه. خود این ماجرای 29 بهمن در سال 56 یک علامت تاریخی است، نمیشود اون رو اصلا فراموش کرد. وقت شناسی، اقدام به هنگام، فداکاری از خصوصیات اون حادثه است. رحمت خدا بر امام جمعه فقید شهر، مرحوم آقای آل هاشم رضوان الله علیه، این خصوصیات رو به درستی تشریح کرد، بیان کرد در یکی از دیدارها. بنده هم اون رو به چشم مشاهده کردم و دیدم. توصیه اصلی من همین اول عرض بکنم، این وقت شناسی رو از دست ندید، این حضور به هنگام رو از دست ندید. این خیلی امتیازه. آذربایجان زنده است، زنده است، حیات داره، یک ملت زنده و بانشاد هرگز دچار بازی‌های سیاسی و ترفندهای گوناگون و دشمنان نمیشه.
الله اكبر.
الحمدلله شما این وقت شناسی رو حفظ کردید، موقع شناسی رو امسال در 22 بهمن جزو گزارش‌هایی که به ما دادن همه شهرها افزایش جمعیت داشته، تبریز دو برابر. دیدار امسال ما عزیزان من، این دیدار امروز یک دیدار استثنایی است، فرق داره با سالهای دیگه. امسال سال عجیبی بود. امسال سالی بود که ملت ایران در چند مرحله، در چند وهله عظمت خودش و اراده خودش و عزم راسخ خودش و توانایی های خودش رو نشان داد، رو کرد، عرضه کرد. از جنگ 12 روزه بگیرید تا همین روزهای اخیر. خب امروز البته در آستانه ماه رمضان هم هستیم، این هم جز روزهای مبارکه. امسال مردم کشورمون و از جمله شما مردم عزیز غیور آذربایجان توانستید ایران رو سربلند کنید، کشورتون رو توانستید عزیز کنید. اینی که عرض میکنم سر بلند کنید فقط یه تعبیر نیست، این حرفیست که مسئولین کشورمون که سفر میکنن به کشورها برای مسائل سیاسی اونها برای ما نقل میکنن. اونها میگن ایران امروز در چشم سیاستمدارانی که ما ملاقات کردیم درباره ایران حرف زدیم یک برجستگی ویژه‌ای پیدا کرده و اون به خاطر همین ایستادگی ها و همین قدرت نمایی هاست. من امروز درباره دو موضوع میخوام صحبت کنم. یکی درباره این فتنه ای که در حدود 1 ماه 40 روز قبل اتفاق افتاد. درباره این باید صحبت کرد. درباره این باید تحلیل کرد. من البته چند روز قبل از این صحبتی کردم در این زمینه. امروزم مختصر صحبت میکنم. لیکن باید کار کنند کسانی که اهل تحلیلند، اهل فکرند. یه صحبت دیگه هم درباره آمریکا، این تمدن نظام رو به زوال، در واقع این امپراتوری رو به سقوط، چند جمله راجع به آمریکا صحبت خواهم کرد. اما راجع به این فتنه من در یک کلمه به شما بگم عزیزان من، اونی که اتفاق افتاد یک کودتا بود که شکست خورد. اینجور نبود که فرض کنیم یه عده جوان یا غیر جوان در یه جایی عصبانی شدن، حرکتی کردن، اقدامی کردن، اعتراضی کردن یا اغتشاشی کردن. نه، بیش از این حرفا بود، کودتا بود. منتها این کودتا زیر پای ملت ایران له شد.
الله اکبر.
به طور خلاصه اینجوری قضیه دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور آمریکا و فلسطین اشغالی یعنی همین رژیم صهیونی باطل به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی بعضی از کشورهای دیگه که بعضی از اون کشورها را ما می‌شناسیم در طول زمان گشتن یه تعدادی افراد شرور یا دارای زمینه‌های شرارت رو در کشورمون پیدا کردن اینها رو بردن بهشون پول دادن اسلحه دادن آموزش خرابکاری دادن آموزش ورود در مراکز نظامی دادن یا مراکز دولتی و فرستادن به ایران منتظر برای یک فرصت که هرگاه یه فرصتی پیدا شد اینا کار خودشون رو شروع کنن کار اونها هم عبارت است از اینکه یه عده مخاطب ساده دل را یا جوان یا غیر جوان را تحت تأثیر قرار بدن عصبانی کنن اونا رو وادار کنن به ورود در میدانهای سخت این فرصت براشون پیش آمد در حدود یک ماه و نیم قبل وارد میدان شدن این جوانهای ساده دل را بی تجربه را جلو انداختن به کجا؟ به مراکز حساس مراکز نظامی، مراکز زیربنایی، مراکز انبارهای بنزین، مراکز حساس نظامی و دولتی. اینا رو اونجا انداختن، خودشون هم با سلاح، سلاح‌های مختلف، سلاح کمری، سلاح شخصی، تفنگ نارنجک و غیر زالک وارد میدان شدن و حرکتشون هم سیاستشون این بود که حرکت حرکت خشن و بی‌ملاحظه باشه مثل حرکت داعش تصمیم گرفتن که خشن عمل کنن لذا انسان زنده رو آتش میزنن بچه رو تو بغل پدرش میکشن کارهای خشن میکنن و یه عده‌ای از همیهنان ما متاسفانه به دیار باقی رفتن و جان باختن به خاطر حرکت اینا هدف چی بود؟ هدف این بود که پایه‌های نظام رو سست کنن متزلزل کنن مراکز حساس رو بگیرن صدا و سیما رو بگیرن و از این قبیل این کاری بود که اینا می‌خواستن بکنن در مقابل اینها نیروهای انتظامی بسیج سپاه تعداد زیادی جوانی که نه جز به بسیج بودن نه جز سپاه بودن در مقابل اینها قرار گرفتن بعضی با دست خالی با اینها برخورد کردن بعضی هم شهید شدن لکن در نهایت چی شد؟ در نهایت چه قبول بکنه دشمن چه قبول نکنه این کودتایی که با این همه زحمت با این همه خرج با این همه پیشبینی اون رو فراهم کرده بودن در داخل کشور این کودتا به خاک نشست و شکست خورد و ساقط شد این اتفاق بود که افتاده قضیه قضیه مهمیه، قضیه کوچکی نیست. خب اونچه که پیش آمد شکست دشمن بود، این معلوم مشخص، و پیروزی ملت ایران بود. بعدم که اون راهپیمایی عجیب 22 دی، بعدم 22 بهمن که واقعا آیت الهی بود، این حرکت عظیم مردم و متراکم، این سیاست، سیاست‌های بعدی هم هست. بنده نمیخوام به طور قاطع بگم، لکن میخوام بگم باید ملت ایران که توانسته از بدخواهی دشمن، توطئه دشمن اینجور پیروز بیرون بیاد، این پیروزی رو باید حفظ کنه. اونم با آمادگی است، با هوشیاری است، با اتحاد ملی است. اما خونهایی ریخته شد، خونهایی بد زمین ریخته شد. ما داغ داریم، من عرض میکنم ما عزاداریم به خاطر خونهایی که ریخته شد. یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده‌ای اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداری. لکن یه عده دیگه‌ای بودن که نه، جز اونها نبودن. سه گروه بودن، سه دسته، من کشته ها و جان باخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه دسته نیروهای مدافع امنیت و مدافع سلامت نظام بود، چه نیروهای انتظامی، چه نیروهای بسیجی و سپاهی، و چه کسانی که در کنار اینها حرکت میکنن، شهید شدن، اینا جزو برترین شهدا. یه دسته اینا، یه دسته رهگذرها هستن. وقتی که فتنه‌گر در داخل شهر فتنه برپا میکنه، فقط افرادی که مواجهه با او هستن از بین نمیرن، مردم بیگناه تو خیابون داره راه میره، طرف محل کسبش، به محل خانه، طرف خانهش. یه دم از اینا شهید شد، اینا هم شهیدن به خاطر اینکه در فتنه دشمن به شهادت رسیدن. این گلوله از هر جا آمده باشه، در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن. دسته دوم هم شهیدن. دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن، سادگی به خرج دادن، بی تجربه بودن، با فتنه‌گرا همراه شدن. من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه های ما، اونها هم یه عده‌شون پشیمان شدن. بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان و چه و چه و چه، ما رو حلال کن. تو زندان هم نبودن، آزاد بودن، پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن، اونها رو هم مسئولین شهید محسوب کردن، خوب کردن. ما برابر این دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم، دایره وسیع است. به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونا بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستن. ما برای اینا طلب رحمت میکنیم، طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردن، خدای متعال از اشتباه اینا درگذره انشاءالله. خب پس ببینید یک پدیده‌ای به وجود آمد به دست آمریکایی‌ها به نام داعش، که آمریکایی‌ها اقرار کردن، اعتراف کردن که داعش رو اونها به وجود آوردن با شیوه‌های معینی. داعش کم و بیش از بین رفته، اما این گروه جدید، اینا داعش‌های جدیدن. باید مراقب بود، باید مواظب بود. مسئولین یک جور، مردم یک جور، جوانها به خصوص حواسشون جمع باشه. کی باشون صحبت میکنه، کی بهشون پیشنهاد میکنه. اگر از این دسته مفسد اصلی کسانی هنوز در کشور باشن که لابد هم هستن، اینا باید تعقیب بشن، باید مجازات بشن، باید محاکمه بشن. ملت طلبگار این قضیه است. دستگاه های امنیتی و قضایی موظفند که اون کسانی رو که با دشمن همراهی میکنن، همکاری میکنن، چه در عمل، چه در زبان، چه در تحلیل همصدایی میکنن، اینا رو باشون برخورد قضایی بکنن، برخورد عادلانه بکنن. بنده طرفدار سختگیری بیجا نیستم، اما آسانگیری بیجا هم مثل سختگیری بیجا کشور رو دچار زیان میکنه. پس به گمان زیاد من نقشه آینده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی این نوع کاره، این سبک کاره. البته من یقین دارم به لطف الهی هر گونه حرکتی از این قبیل به دست ملت ایران نابود خواهد شد بدون تردید. ملت به حمدالله زنده است، بیدار، آماده است. اما در مورد امپراتوری رو به انقراض آمریکا، واقعا رو به انقراض، مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن. بیش از 50% مردم آمریکا رئیس جمهور فعلیشون رو قبول ندارن. اینا مشکلات یک کشوره، اینا دچار غرق در مشکلاتن. یک کلمه فقط من عرض بکنم. اون روزم گفتم مسئله ما با آمریکا این است که اونا میخوان ایران رو ببلعند، ملت ایران مانع، جمهوری اسلامی مانع. اینا مایلن که تسلط بر ملت ایران پیدا کنن. این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من رو اشاره خواهم کرد گاهی تهدید میکنه گاهی میگه باید فلان کار بشه فلان کار نشه این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده میدانه که چه کار کنه امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ با این سابقه با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد هرچه درباره فساد اینها شنیده بودیم یک طرف این قضیه این جزیره بدنام و فاسد هم یک طرف اینا در واقع نشون دهنده تمدن غرب اینی که ما راجع به تمدن غرب راجع به لیبرال دموکراسی غرب حرف میزنیم اینه 200 سال 300 سال حرکت میکنن نتیجهش میشه یه چنین چیزی این یه نمونه است این جزیره یه نمونه است از این قبیل حرفا خیلی زیاد است همچنانی که این آشکار نبود آشکار شد خیلی چیزای دیگه هم هست که آشکار خواهد شد خب اما راجع به مسائل آمریکا فضای تبلیغاتی دولتی آمریکا و مطبوعات و رسانه‌های صهیونیستی که در آمریکا فعال هستند این روزها درباره ایران تقریبا یکسره تهدید می‌کنه ما چنین می‌کنیم ما چنان می‌کنیم شما مردم تبریز و بسیاری از ملت ایران در این 22 بهمن جواب این تهدیدها رو دادید نشون دادید که این تهدید اثر نداره اثر تهدید عکس انگیزه ایجاد میکنه حضور متراکم ملت در این راهپیمایی 22 بهمن پاسخ خیلی از این حرفای بی‌معنی و مهملی رو که میزنند رؤسای موجود آمریکا پاسخ همه اینها رو داد خودشون هم که خوب میدونن خود آمریکایی‌ها که حالا هی تهدید میکنن که جنگ میشه چه میشه فلان میشه میدونن که طاقت این حرفا رو ندارن مشکلات اقتصادیشون مشکلات سیاسیشون و اعتبار با آبروی بین المللیشون طاقت برخورد رو به اون صورت نداره اینو میدونن میدونن که اگر چنانچه اشتباهی بکنن چه آینده‌ای در اختیار اونهاست یکی از نشانه‌های زوال امپراتوری فاسد و ظالم آمریکا بی منطقی اونهاست. بی منطقه. یک حکومت باید وقتی یک کاری انجام میده یک منطقی پشت سرش باشه. بی منطقه. یکی از بی منطقی اونها همین مسئله ارتباط اونها با مسائل داخلی کشور ماست. اولا در مسائل داخلی ایران میخوان دخالت کنن. یکی از مسائل داخلی ما که برای اون خیلی اهمیت داره عبارت است از مسئله تسلیحات ما. ما باید برخوردار باشیم از تسلیحات بازدارنده. اگر یک کشوری تسلیحات بازدارنده نداشته باشه زیر پای دشمنان له میشه. تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بی خود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشید فلانجوری نداشته باشید، تا فلان برد داشته باشید بیشتر از اون نداشته باشید، به شما چه ارتباطی؟ مربوط به ملت ایران. یا قضیه صنعت صلح آمیز هسته‌ای. صنعت صلح آمیز هسته‌ای برای جنگ نیست، برای اداره کشوره، برای کشاورزی است، برای درمان و بهداشت، برای انرژی و همه چیزهایی است که تکیه به انرژی است. ملت ایران داره کار خودش رو انجام میده، به شما چه؟ به شما چه ربطی؟ اینی که شما میگید حق مسلم ماست، این در قراردادها و آیین نامه‌های خود آژانس هسته‌ای بین‌المللی هم آمده. یعنی همه کشورها حق دارن در داخل کشورشون تأسیسات هسته‌ای داشته باشن، تأسیسات غنی‌سازی داشته باشن، حتی غنی‌سازی. جزو حقوق ملت. آمریکایی‌ها چرا دخالت میکنن؟ این نشون دهنده نامنظم بودن و نامرتب بودن فکری مدیران امروز آمریکاست. امروز و دیروز فرق نمیکنه. چرا دخالت میکنن؟ حالا عجیبترش اینه که دخالت میکنن میگن بیایید درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره ای باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بنا شد مذاکره ای انجام بگیره تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران. فکر نمی کنن که راه براشون بنبست. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروده. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضر برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی. امکانات کشورمون زیاده. من در این پایان عرایضم میخوام به مسئولین عزیز دولتی، مسئولین محترم بگم هر مقداری که تلاش میکنن، کار میکنن، اونو دو برابر باید بکنن، اونو باید مضاعف کنن. ما امکانات زیادی داریم. وجود این تورم در کشور غیر منطقی است. سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیر منطقی است. باید اینا اصلاح بشه و به امید خدا اصلاح خواهد شد. کارهایی رو شروع کردن مسئولین محترم، باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کارها رو ادامه بدن، مشکلات داخلی رو برطرف کنن، محیط کسب و کار رو آرام کنن. اگر تهدیدی وجود داره، دستگاه‌های خنثی کننده تهدید هم به فضل الهی وجود داره. مردم کارشون رو بکنن، زندگیشون رو بکنن، درسشون رو بخونن، محیط کسب و کار رو، تجارتشون رو بدون دغدغه انجام بدن. باید در کشور محیط آرامش، محیط اطمینان به نفس، محیط سکینه باید حاکم باشه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدای متعال انشاءالله آرامش را، اطمینان قلبی را بر یکایک آحاد مردم نازل میکنه و لطف میکنه، مسئولین را هم موفق میکنه که بتوانن انجام بدن. من به خانواده های عزیز شهدا که در این راه، از این راه طولانی رو طی کردن، تشریف آوردن، خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله همشون موفق باشن و خدای متعال این شهدای عزیز رو با پیغمبر مشهور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.